والعقوبة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وعارف الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه لأكفر عنهم سيئاتهم. یکی از مسائلی که در قرآن شریف مکرر آمده است و در روایات و اخبار هم به اون اشاره شده است، مسئله حق عمل و مسئله تکفیر یعنی کوشش گناه. یکی حق اعمال حسنه و سقوط و بی اثر شدن کارهای خوب ما در یک شرایط معین و یکی هم پوشیدن گناهان و بی اثر شدن معاصی بر اثر بعضی از اعمال خوب در بعضی از موارد. این موضوع تا جایی که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه یک باب مستقلی برای این باب کرده، باب الوعد و الوعید و الاحباط و تکفیر. وعده بشارت است، وعید بدخبر عذاب است، احباط اثر عمل خوب و از بین بردن است، تکفیر پوشوندن گناه است. این یک بابی شده در احباب که خلاصه این است در یک شرایط مخصوصی ممکن است کارهای خوب درست پاک 30 سال 40 سال ما بر باد رود و بر اثر کارهای خوبی ممکن است گناهان چندین ساله ما پشت پرده برود و کیفر نراه شویم. آیا این می شود؟ چجوری این رو تصور بکنیم؟ برای اینکه آیات براتون روشن شود و بحث واضح گردد، اول یک مثال عرفی ساده عادی برای حق عمل و برای پوشش گناه میزنم و بعد از اینکه این مثال در فکرتون جا گرفت گمان میکنم آیات و اخبار خیلی خوب روشن بشود. اما در باب حق، کارهای خوب آدم از بین برود. یک نوکر دارد یک آقا، آقای خوب، آقای بزرگوار، آقای کیفر، آقای عادل، آقای حق‌شناس. این نوکر 10 سال نوکره، خیلی به امانت، خیلی به پاکی عمل کرده، از مال آقا ندوستیده، در معاملات خیانت نکرده، به آقا یک کلمه دروغ نگفته، در بازار و خرید جنس خلاف واقع صورت نداده، حضور آقا مؤدب، دیار آقا مؤدب، حقوق آقا محترم، در دست این نوکر یک نقطه ضعف نداره. همش کار
کرد. این نوکر روی جوانی و به عنوان تحریک شهوت و همه مرافی با عفت یگان پسر این آقا یا یگان دختر این آقا، پسر بره 7 سالش 8 سالش به جان این آقا و خانون بسته، یا دختر دارد 6 سال 7 سال به جان این آقا و نوکر خانون بسته، این نوکر دوستکار صحیح العمل راتگو پسر 7 ساله را بگیرد در قیام آقا در خانه خلوت با او عمل مرافی با عفت بکنید بعد سر بچه هم ببره. خب آقا میاد دیگه میگن این آقا 20 ساله داره راست میگه، 20 سال آدم خوبیه، این یه دونه خیانت به شما نکرده، یه تقلیگونه مرد شورش رو داره، چه راستی چه درستی، حقه نزده صورت حساب گلابی نیورده، ولی این خیانت تمام اون خوبی ها را برخواد. بزنید ببندید بگیرید زندان اعدام. دیگه حالا هر چیشو بگم آقا این 20 سال خوب تو کنه شما نوکری کرده، همش راست گفته، میگه تمام عملش حق شد. حق عمل فهمیدی؟ حق عمل یعنی چی فهمیدی؟ یعنی آدم 20 سال کار خوب بکنه، یه گندی بالا بیاره که اینقدر این گند شدید باشه تمام کار 20 سال برباد بشه. این حساب عرف، این مال حق عمل. اما در مقابل تکفیر پوشندن گناه از این برم داری. آقا یه دونه نوکر بد اخلاق فحاش، گاهی از پول نون میدوزه، گاهی میره غم میخره میدوزه، گاهی به مردم مطلق میده. آقای بزرگوار میگه آقا جان بدی بد نگو، نگاه بردارم بیرونت میکنم، این چه کاری؟ چرا میدوزی؟ چرا تقلب میکنی؟ خب اینا گناهانش دیگه، همه گناهی. آقا نوکری که گاهی دروغ گفته، گاهی استخوان عمدن شکسته، گاهی قوری رو شکسته، گاهی فوش داده، گاهی تقلب کرده، یک روز تابستان بعد از ظهر آقا خواب، خانم خواب، این یگان بچه عزیز محبوب 6 ساله از تو اتاق در آمده، تک تنها رفته وسط باغچه نزدیک استخر با آب بازی کنی، افتاده تو آب. آقا خواب، خانم خواب، اتفاقا نوکره رفته بود بیرون خونه، کلید انداخت در آقا کرد اومد تو بازی، بچه بالبال بیزنی همه انداخت تو آب بکلاله گرفت. آقا پرید، خانم پرید، بچه در حال خفه شدن، بچه خوب شد. عجب جان بچه رو به موقع نجات دادی. آقا این کار نجات دادن بچه اینقدر مهمه، دو تا قوری شکسته به درک قوری ها، این جان بچه رو به حفظ کرد، دو بار از سر قلب خود به درک دوزار، این چه مردی خدمت کرد ما. اون وقت آقا میگه باریکلا، نوکر از خانومم میگه باریکلا، ما میخواستیم بیرونت کنیم اما انقدر این خارت بزرگه که نگهت میداریم. اینو فهمیدی؟ تکفیر یعنی یه کار فوق‌العاده خوب عمل بد و بپوشونه. پس ما تو دنیا داریم عمل میکنیم، گاهی یک کار خیلی بد 1000 تا کار خوب آدم رو از بین میبره، اینو میگیم حق عمل. در قرآن زیاده گاهی یک کار بسیار عالی 1000 تا گناه رو پشت پرده میبره، اینو میگیم پشت پرده بردن و تکفیر سیئات. خب پس موضوع بحث خیلی خوب روشن شد که چجور میشه حق عمل میشه کار خوب از بینیره و چطور میشود تکفیر سیئه میشود و کار بد پشت پرده میماند و مورد معاهده واقع نمیشه. حالا اون دردی که کار خوب آدم داره آیات تو قرآن زیاده چهار بسی نوشتم اون کار خوبی هم که گناهان رو پشت درده میبره اونم آیات زیاده چهار بسیم آیه اول و من یکفر بل ایمان فقط حبت عمله و هو بل آخرت من الخاسرین سوره پنجم آیه پنجم کسی که به خدا کافر شود بعد از این که 40 سال نماز خونده مسجد آمده روزه گرفته عبادت کرده کارای خوب نقض سوادی نداره یک رفیق ناپاک قدید پشت همانداز پیدا کرده مثل شیطان توش وسوسه کرد خدای چی؟ دین چی؟ پیغمبر چی؟ رحم چی؟ قرآن چی؟ خود دیوونه چقدر نماز چقدر کنو بکنو بچیز کن اینقدر به این گفت که کم کم پایین از مسجد بریده شد و خلاصه 40 سال نماز جماعت خوند سال 41 پشت پا به دین زد اول سال 42 مرد آن 40 سال عمل این که تو شد چیزی رفت مرد دیدیم مرد خدا عمل چی؟ اون نوکره را بگی آقا 20 سال خدمت های این که تو شد میگه سر بچه رو با این دمه از عمل معافی با افتاد چی دیگه؟ چی دیگه؟ این یه آیه اینو میگیم حد و من یک قرد ایمان و از حبق عمله و حبت الاخرت من الخاسرین در قیامت هم جزء زیانکارا آیه دوم اینم شبیه به اونه من کفر گفته این ارتداد میده و من یرتد منکم عن دینه فیمت و هو کافر مرتد بشه و با ارتداد بمیره پناه به خدا گاهی آدم ممکنه دچار لغزش بشه بعد متنبه بشه اما لغزش پیدا بکنید و به خود نیاد و با همون تیرگی بمیرد قرآن میگوید و من یرتدد منکم عن دینه مسلمان بود و مرتد شد و هو کافر و هو کافر در همون حال ارتداد مرد فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون سوره دوم آیه 217 آیه سوم والذین کذبوا بآیاتنا و لقاء الآخره حبطت اعمالهم ممکنه یه نفر خدا رو بگه باور دارم اسلام هم درست قیامت دروغه نفس یکی از ضروریات قطعی اسلام این همون به نام ارتداد شرعیه میگه اگر قیامت رو انکار کند حدثت اعمال بود آیه 4 اونم همینه میگه اولئک الذین کفروا بآیاتهم و لقائه حدثت اعمالهم الا نقیم لهم یوم القیامت وزنا اصلا دیگه اعمال ساقط میشه دیگه برای اینا میزان برای سنجش نمیذارن حساب نمیاد اون اعمال آیه اول و دوم رو گفتم آیه سوم سوره هفتم آیه 147 آیه چهارمی سوره 18 آیه 105 این مال حق عمل یعنی خوبیات بره اما اونجایی که آدم یه خوبی کنه بدیا رو بپوشونه آیه اول ولو ان اهل الكتاب آمنوا و اتقوا لكفرنا عنهم سیئاتهم و لادخلناهم جنات النعیم یهودیه نصرانیه 40 سال یهودی هستی 50 سال یهودی هستی 60 سال یهودی هستی در عالم یهودیگری هم گناهانی کردی اما الان اگر در مقابل اسلام و خدا ایمان بیاری
تمام گذشتت به اسلام جبران می شود، یعنی با اسلام اعمال قبل از اسلام پوشیده است. دوم، فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار. یه دن حتی مسلمون هم بودن، گناه هم می کردن، اما خواب به جرم مسلمونی اینا رو زدن، بیرون کردن از مکه، تبعید کردن، در به در شدن، گرفتار و آخرش هم کشته شدن. میگه این فداکاری در راه حق و اذیت کشیدن در راه خدا اینقدر از دم درد که تمام گناه ها می پوشونه، تمام رو می پوشاند. آیه سوم، این آیه سوره 3 آیه 195، آیه اولی 565، آیه دومی 395، اما آیه سوم این تجتنه بود سبایر ما تنهونه هر نکفر از کم سیعات کم و ندخل کم مدخلن سریما. بشر بیگناه نمیشه. اون شاهد رو گفت اینا کرد و گناه در جهان کیست؟ بگو راست میگه. تو اخبارم این هست علمکم انکم تختانون انفسکم. بشر گناهکاره، اما میگه مردم اگه اون گناهان بزرگ، اون کبائر، اون گناهان سنگین رو ترک بکنید، گناهان متوسط و کوچک رو من میپوشونم. این تجتن بود کبائر ما تنهون عن، گناهان بزرگ اجتناب کنید، نکفر عنکم سیئاتکم. اینم سوره 4 آیه 31. بعد یه آیه دیگه هست، این تبدو صدقات همی امایی. اگه به بینما علمی پول بدی کار خوبیه. یه فضایی میگرد آه من گرفتارم، شما استقامشو میدونی، یا 10 تومن بگیر. میگه این تبدو صدقات همی امایی کار خوبیه و این تخفوها، اما اگه محرمانه این صدقه رو بدید و تو حل فقرا کسی ندینه آبروی فقید نره، فهو خیر لکم. این صدقه پنهانی بهتره و یکفر عنکم من سیئاتکم. یکی از کارای فوق العاده بزرگ که گناه ها رو میپوشونه صدقه پنهانی. پس چهار تا آیه هم اینجا گفتم در باب مسئله تکفیر و پوشوندن گناه. این آیه آخری هم سوره دوم آیه 271. حالا در اینجا پس این موضوع روشن شد، ما میتونیم بفهمیم که بعضی از اعمال خوب و از بین میبره، بعضی از اعمال بد بعضی از اعمال خوب و از بین میبره، و همچنین بعضی از اعمال خوب اعمال بد. اصلا تو خود دنیا هم هست، این لازم نیست تو قانون شرع و قیامت باشه، در خود دنیا همون مثالی که در آغاز زدم هست. گاهی در مملکت ها و کشورها این مثال هست، گاهی در باب مزاج عقل داری؟ بس میشه عقلت مستور بشه؟ عقل هست دیگه، چرا مستور بشه؟ شراب که میخوره مست میشه یعنی چی؟ شراب که میخوره یعنی عقل رفت پشت پرده، مستور شد. پس میشود عمل مشروب رو نیروی طبیعی اثر بذاره، عقل رو ببره پشت پرده. گاهی ممکن است قدر عقل رو ببره پشت پرده، گاهی ممکن است خلقیات دیگر اثر روی قوای بدن ما بگذارد. برابر این احباط و تکفیر هم در مسائل طبیعی احساس می شود، هم در شؤون دنیوی و ملی و اجتماعی احساس می شود، هم در مسائل آخرت و قیامت. حالا برای نمونه یه روایت رو براتون می خوانم که این روایت روشن می کند که چطور بعضی از امور بعضی رو از دل می بره. حدیث از پیغمبر اکرم است. در این حدیث رسول اکرم در باره چهار چیز صحبت فرموده که این چهار چیز اثر روی چهار چیز میذاره. میگه اربعتون جواهر، اربعتون جواهر تزیلها اربع. چهار چیز جواهره، جوهره، که چهار چیز این جوهر رو از دل میداره. اما جواهر، اون جواهر کدومه؟ یک فلعق، دو و دین، سه و الحیا، چهار و العمل الصالح. این چهار تا جوهره. و اما القذب فیزیل العقل، غضب عقل رو میبره. اما الحسد فیزیل الدین، حسد دین رو میبره. و اما طمع فیزیل الحیا، طمع حیا را میبرد. و اما الغیبه فتزیل العمل الصالح، غیبت عمل صالح رو از بین میبره. اینجا قبل از این که حدیث رو معنی کنم یه جمله ای رو لازمه بگم، برای این که دیروز یه مردی آمد یه سوالی کرد و من یه جوابی دادم. در قیام تو راه که می رفتم در قیافش می دیدم نخند، و چون اون سوال کرد، این روشن شدن این بعضی از موضوعات خصوص مجلس ما طلاب زیادن، آقایان محصل و فضلا، اینا حتما بعضی از مسائل رو که هم در اخبار هم به اصطلاحات علمی توجه کنن خوبه. روز جمعه گذشته در بحث تجسم عمل گفتم آیات چقدر احباب، چقدر شیخ بهایی، عده‌ای از علما روی این مطلب بحث کردن که اعمال جایی نمیره. قرآن در آیات متعدد میگه مردم میبینن اعمال شما. اما خب چه باید کرد؟ در کتب فلسفه یه بحثی به نام جوهر و عرض کردن و این جوهر و عرض بحثش به قدری اثر گذار که حتی انعکاس تو تفسیرها پیدا کرد. گفتن ما دروغ میگیم، دروغ یه موج حواس، موج عرض قائم به جوهر حواس فانی میشود، چطور دروغ ما در قیامت میاد. و لذا خیلی از تفسیرها اصلا از درک این آیات خوندن. بعد مناسبت گفتم اصلا بحث جوهر و عرض یکی از مسائلی در فلسفه نشاط روی حساب علمی امروز مردوده. اون وقت دیروز دیدم یه آقای اومد و بعد از سلام عادل گفت آقا حضرت عبدالعظیم الحسنی کی میخوای آمد صدا کنم؟ آقای حاجی اخر آقا شهبازی، آقای حاجی اخر آقای خرازی. خب میگوی آقا خواهر پس نکنی که بری دارا دیگه، بری دیگه نگاه نکنه. گفت دارا که هر خوشوهایی که دیگه اون آقا که دیروز سوال کرد گفت آج شما که بحث جوهر و عرض و صحبت کردید گفتید از نظر بحث فلسفه معنای علمی نداره، اون روایت حضرت عبدالعظیم الحسنی به امام هادی چیه؟ که میگه خدا جوهر نیست عرض نیست. ما سرپا بود گفتم آقا جوهر و عرض در لغت عرب غیر از جوهر و عرض در فلسفه فیلسوف لغت عربی رو استخدام کرده برای این حرف خودش. دیدم گیج بیجی میخوره، حالیش نیست. خب رفت، گفتم صحبت چو میکنم. حالا الان به این مناسبت خوب صحبت بکنم، چون الان که من میگم پیغمبر فرمود اربعتون جواهر، چهار چیز جوهر الاخ و دین و الحیا و الاسانه. تو خیال میکنی حضرت پیغمبر فلسفه مشاع داره میگه؟ جوهر عرض فلسفه مشاع رو میگه. به اون آقا گفتم، حالا توضیح میدم. اولا لغت اینو خوب بگم قبلا براتون، لغات عرب در تمام لغت ها هست، من جمله لغت عرب، لغت عرب یه لغاتی از قدیم داره، یه معانی هم بر لغت، بعد در جا میان از اون یکی از اون لغت های قدیم به نفع یکی از پدیده ها استفاده میکنن. مثلا در لغت عرب کلمه دبابه، دبابه دبابه مایدو دبابه، دبابه یه لغت قدیمیه. در سالها قرنهای گذشته وقتی میخواستن یه جایی رو نقب بزنن، یا پا دیوار یا قلعه رو یا قنات رو، یه جعبه یه اتاق چه درست میکردن، میرفت اون تو میشست، سقف داره، اگه آجر بیفته سنگ بیفته صدمه نخوره، و از اینجا شروع میکرد کندن. این تو پناهگاه بود، این پناهگاه رو میگفتن در دابی، چوبی تختی 3,000 سال قبل 4,000 سال قبل 5,000 سال قبل. حالا الان عربا اومدن اسم دبابه رو بشن رو تان و دبابات، دبابات که میدن اون تان تو خیابون تور تو خیابون و دبابات به شهر اونی تانگو تو خیابون ها میرفتن. و حالا یه آدم میره دیگه، آقا تانگو چند وقته میسازن؟ کارکون شرمن چند وقتی؟ کارکون شرمن 60 سال تانی بخ قربان خودمون، ما 4,000 سال دبابه داریم تو لغت نوشته، ما تانگ داشتیم خودمون. آقا لغت دبابه رو داشتید، اما دبابه رو اردن گستن تو تانگ، نه اینکه تو 3,000 سالش تانگ سازی کردید. اینو میفهمی یا نه؟ پس اگر یه لغتی رو بیاد استخدام بکنه غیر جوره. در لغت عرب کلمه جوهر بوده، در لغت عرب کلمه عرب بوده، در لغت عرب کلمه جسم بوده، در لغت عرب کلمه صورت بوده. کلمه جسم لغت من تو طوره، جسد تو خود قرآن بناخل ناخون جسد الله یکلون تام، کلمه صورت فبرکم فاحسن صورکم، کلمه جوهر یا عرض، عرض معانی داره، یکی از معانی عرض مال بیرفای دنیا، عرض الحیات دنیا. یا روایت میگه وربو انهم بالعرض الیسیر من الدنیا. پس بنابراین این لغت ها بوده. حالا من براتون معنی میکنم اینجا، مثلا اصل موضوع رو شما ببینید چون یادداشت کردم. عرض معانی متعدد داره، یک ما یعرض الانسان من مرض و نحره، آدم تب میکنه، مالاریا میکنه، این میگن آرزوی بدن، این میگن عرض. اسم زما لا دوام له، چیزی که ثبات نداره میگن عرض. ای آرزون زایلون یزوش، این هم میگن عرض. بعد تو لغت میگه ول عرب این در حکما، نه عرب در لغت، ول عرب این در حکما و المتکلمین الموجود الذی یعطا، محتاج فی وجوده الى موضوع یکون به اینا اصطلاح اینا شده مثل دربابه که به معنی تانگی اینا بیستر برسن دربابه دربابه قدیمیه اینا آدمی اسم گشته میدون فیلسوف هم آمده این اسم عرض گشته این خیال خامی که خودش کرده در باب کلمه جوهر جوهر ناوز از علیه جبلتو این یکیه جوهر عدد یعنی فطرت و جبلتش مثلا امیر المؤمنین میگه اند تقلب الاحوال تو رف و جواهر و رجال در دگرگونی احوال جواهر مردا ظاهر میشه حالا جواهر بگیم این جواهر و اعراض فلسفه مشار میگه ها برو خدا پدر تو بیاموزه اند تقلب الاحوال تو رف و جواهر و رجال میگه فطرت ها پیده میشه شجاع ضعیف قوی نفس جوهر اعراض فلسفه مشار نداریم پس یک لغت جوهر ما قضعت علیه جبلتو یکی دیگه که این از همه خوشمده در جوهر مقرب گوهره گوهر فارسیه گوهر فارسیه جوهر عربیه چطور عربی شده؟ عربا یه لغتی رو که از خارج میگیرن یک حرفی که از ممیزات عربیه بهش اضافه میکنن میشه معرب و عربه میخواد بگه دموکراسی این صد درصد فرنگیه معذبش میکنه یه بلا سرش میره عربی بشه میگه از دیموقراقیسه دموکراسی رو میگه دیموقراقیسه یکی قاف یکی با این میشه معذب از دیموقراقیه یعنی دموکراسی این در معذب گوهر فارسی وقتی رفته تو عربا قاف ندارن عربا جاش جیم گذاشتن شد جوهر ولی گوهر گوهر به چی میگن ایرانیا؟ به این سنگای قیمتی برلیان عبیق فیروزه زمرد زبرجد اینا رو میگن گوهر و لذا اینا استخراج میکنن از کوفنگ میارن لابلاش دردونه فیروزن لذا تو لغت میگه و جوهر کل حجر یستخرج و منه و شیخون منتفع به و هو فارسی جد معرف فاضل عروس میگه و هو فارسی جد معرف این معنی جوهر پس سنگ رو میگن جوهر بعد از فوتها از اومدن از جوهر استفاده کردن مقابل عرض ما یقابل العرض با حمل موجود قائمون به نفسه موجودی که سر تو خودش استاده حالا بریم سر این حدیث حضرت عبدالعظیم این حدیث حضرت عبدالعظیم رو بشنوید البته حدیث خوبی سیادم انشاءالله که یادم بون تا مارمیتون هست یه روز همه حدیث رو بخونم براتون چون عرض عقیده عبدالعظیم الحسنی شرفیاب شده به نحضر امام حادی وقتی شرفیاب شد گفت آقا من یه عقائدی دارم میخوام این عقائدم رو عرضه بدارم به شما اگه من درست دینم رو دینم ثابت باشم همونی که تو زیارت نامش میخونی و عرب تدینک علا امام زمانک فصدتک و دعالک عرضش اول راجر خدا بود این عبارتش گفت فقلتو حضرت عبدالعظیم میگه من به امام عرض شدم امنی اقول ان الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء خارج من الحدين حد الابطال وحد التشبيه وانه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر بل هو مجسم الاجسام و مصدر و صبر و خالق الاعراض و الجواهر و رب كل شيء و مالكه و جائله و محدثه. خب از عبدالعظیم چی میگه؟ به امام میگه حرف من اینه، من میگم خدای تعالی یکیه، خدا نظیر نداره، نه از خارج از این دو حده، نه ابطال که نیست، نه تشبیه که مثل ما باشه. بعد میگه من عقیدمیه انهو لیس به جسم، جسم نیست، ولا صورت شکلم نیست، ولا عرض آرزم نیست، ولا جوهر جوهرم نیست. خیال میکنه عرض جوهر که میگه یعنی حضرت عبدالعظیم الحسنی اول رفته در یونان فلسفه ارسطو رو خونده، خوب اوستا شده، بعد اومده سر من را خدمت امام هادی نشسته، بعد داره صحبت فلسفه میکنه، لغت عرب داره میگه، جوهر لغت عرب، عرض لغت عرب، جسم لغت عرب، صورت لغت عرب، نه اون معنایی که در فلسفه گفته. و الا اگر جوهر و عرض فلسفه باشه، خب میگه آقا و انهو لیس به جسم ولا صورت. فلسفه میگه صورت جوهر مقابل فعله، باید صورت مقابل حضولا باشه. یعنی از عبدالعظیم بگه من شهادت میدهم که خدا حیولا نیست، خدا صورت نیست. میگه جسمه، جسم که مرده حیولا و صورت در فلسفه که، پس چرا مقابل صورت جسم مرده؟ اصلا تابع صورت در اصطلاح فلسفه جوهر بالفعل است، صورت در اصطلاح قرآن شکلی که در کیفیت فلسفه بحث کرده. هو الذی صورکم فاحسن صورکم، میگه من شهادت میدم خدا جسم نیست. فرق بین جسم و جسد چیه در اصطلاح لغت و قرآن؟ جسم حجم زنده رو میگن، جسد حجم مرده رو میگن. اگه در لغت عرب بگی جسم میت غلط، باید بگی جسد میت. من اتفاقا وقتی یه وقت وارد شدم در نجف، من در یکی از آیان مراجع وارد شدم چندین سال قبل، اتفاقا یه عده از ادبا از عراق اومدن اونجا دیدن ما، اون آقا هم نشست تشریف داشتن، یکی از اون ادبا گفت فلانی ما در زیارتنامه میخونیم و علا اجسام کن و علا اجسام کن من فرق بین الجسم و الجهد. تو زیارتنامه داره سلام به اجسام شما، سلام به اجساد شما، فرق بین جسم و جسد چیه؟ گفتم یعنی سلام به بدن زندتون، سلام به بدن مردتون. بدن تا زندت جسمه، وقتی مرد مردت جسده. و لذا خدا در قرآن میگه و ما جعلناهم جسدن لا یأکلون الطعام، انبیا که جسد نبودن غذا نخورن، جسد پیراهن انوار جنگلی، انبیا جسمن، جسم غذا میخواد. و ما جعلناهم جسدن لا یأکلون الطعام، لذا حضرت عبدالعظیم میگه ولا جسم، یعنی خدا هیکل زنده نیست، مثل بدن زنده انسان، بدن زنده گاه، بدن زنده بغ، بدن زنده عرض جسم نیست، ولا صورت شکل نیست، شکل نیست، نه صورتی که فلسفه گفته جوهر ما به سلم مقابل حیولا، صورت فاحصان صورکم، صورت هم نیست. میگه جوهرم نیست، جوهر یعنی یه خدا عالم خلق کرده مثل سنگ معدنیه که از توش فیروزه در میاد، میگه نه جوهرم نیست. بعد میگه عرضم نیست، چون عرض چند تا معنی داره، یکیشم راجع به حالات مربوط به موجوداته. مثلا در باب عرض میگه احداث و ده در لغت زلزله نه حیات، اینا رو میگن عرب. میگه خدا زلزله نیست، خدا مرگ نیست، خدا جسم نیست. پس عبدالعظیم الحسنی اینه میخواد بگه جوهر و عرب رو به عنوان لغت، نه به عنوان فلسفه مشاق، همونطور جسمم به عنوان لغت میگه، صورتم جوهر بابل فعل فلسفه رو نمیگه، بلکه مرادش صورت شکله. حالا بیم سر حدیث پیغمبر، میگر بهتون جواهر، چهار چیز جواهره، جوهر. اما جوهری که ما میگیم ها، یعنی اینجا مسجد جوهر حدیث رو میگیم، نه جوهر باشه، چون جوهری که اونا گفتن عرشم خراب شده. عجیب آقا، خدا شکر آدم نبود میمونه. آقا بعد مسئله دیگه اینقدر فکر نمیخواد، چرا آدم اینقدر نفهم باشه؟ کیفیت رو در فلسفه میگن کیفیت. این عرض چطور عرضی؟ مثل کیفیت، بوی عطر، شیرینی قند، شیرینی عسل، شوری آب دریا. میگه کیفیت قائم به جوهره، عرض قائم به جوهره، خودش وجود خارجی نداره، جوهر از بین بره عرض هسته. خب آقا آب دریا شوره؟ بله. جوهرش چیه؟ آب. عرضش چیه؟ شوریه. شوری قائم به آبه، آب که برود شوری میرود. آقا نمیره، پشت برو الان خوبه تلمبه گذاشتن کنار دریا، آباره میکشن، نمکش رو جدا میکنن، آب شیرینیشو میفرستن تو شست لوله ها، نمکش هم تیکه تیکه خروار خروار بار کامیون میکنن تو بازار میفروشن. چطور شوری عرضه؟ نه بده تو کدام آمده میکنی؟ شوری عرضه چیه؟ نمکشو نمک میفروشن همون تو کامیون. تو باستشی نخشه عرستو میگوید جوهر آب و شوری عرض است. عرض وجودش به وجود جوهر است. اگر جوهر از بین برود عرض رفته، پس اگر آب رو جدا کرده هیچی نیست. خب کلقند رو فهمید چیه؟ کلقند شیرینه، کلقند جوهر شیرینی عرضه. کلقند یعنی شیرینی، مگه چیزی غیر از شیرینی میمونه؟ نمک شوره، نمک جوهر است، شوری عرضه، همه نمک شوریه. چه گرفتاری، واقعا چه گرفتاری که آدم گاه گاهی روی مسائل دو تا چهار تا گیر میکنه. چشم باز و گوش باز و این امام حجرت از چشم بندی خدا، این نشد ردات به امدالله از سمول بچمول لفی نلاو یقلون. بطرین جنبندگان اونایی هستن که عقل رو به کار نمی‌بندن. جوهر و عرض فلسفه یابه یابه، و بر اساس جوهر و عرض اومدن گفتن اعمال ما نابود میشه. اسلام میگه اعمال ما هر قیامت یه همونو میگیرن پلاس و بچه ها در میرن. اربعتون جواهر، چهار چیز جوهر. توضیح را اربعه، این چهار چیز رو چهار چیز از بین میبرد. اون وقت پیغمبر میفرماید العقل اول جوهری که هست عقل است، العقل دوم والحیا، اول عقل است، عقل و غضب از بین میبره. اگر خشمگین شدی به نفی غضبت اقدام کردی، به نفی به اثبات غضبت و به نفی عقلت. نظر عقلت داری در وقت غضب خودتو نگه دار، اعصابتو مالک باش، زبانت، قلمت، قدمت، مالت، چاقوت، آدم کشی، جنایت نباشی. اگر بتونه آدم در حال غضب خودش رو نگه بداره قویه، ولی غضب عقل و تیره می کند. پناه به خدا. اربعتون جواهر تزیلها اربعه، اما جواهر فالعقل، اول عقل، عقل زایل می شده غضب. خب عقل که جوهره به نظر پیغمبر، جوهره یعنی گوهره، و دین جوهر فلسفی نیست. این جوهر اسلامی و علمی و لغوی و عربی است. گوهر حالت نفسانیه، اعتقادات باطنیه، در فلسفه اعتقادات باطنی عرضه. اما پیغمبر میگه جوهر یکی هم دینه. دین رو چی از بین میبره؟ حسد. الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار. الحسد، حسد ایمانتون رو میخورد همونطور که آتش هیزم را. اگر دچار حسد شدی پناه به خدا، به پادگاه بدبختی رفتی. نظر به شما بگویم، یکی از بزرگترین عامل بدبختی و سقوط انسان حسد. هم زنها گیرن هم مردها. میدونی حسد چه میکنه؟ شاید دقیقا نخوندی تو روزنامه، یه مردی زن داشت، زنش براش یه بچه زایی، مرد. طفلک بچه شد 3 ساله، رفت یه زن دیگه گرفت. این بچه زن اولش هم اونجا بود. شوهرش شب میومد زنده، یه رو 20 دقیقه این بچه یتیم بی مادر رو بغل میکرد، نوازش میکرد، میبوسید، بعدم بزنش بود. زنه فکر عجب، شوهر من نیم ساعت محبتش برای این بچه، من نمیتوانم ببینم، حسودی می شود. تصمیم گرفت بچه رو نابود کنه. پناه به خدا از حسد. دین رفت، ایمان رفت، عاطفه رفت، اخلاق رفت، فضیلت رفت. آقا فکر تو بدن این دختر بچه بیگناه سوزن اینقدر فرو کنه تا سوزن هم برن تو قلبش بچه بمیره، علامت هم نداشته. آرزو اول گفته بود بیا بچه رو زخی و ست زگر جیگ بچه دارو ست زگر سرکش. آقا اینقدر یک شب 3 ساعت نخوابیدم. دیدم تو روزنامه نوشته بچه در پاسپورتی گفت فردا که گفت بیا وقت سوزنه که بدنم میلرزید. باش یه روز سوزن تو تن بچه کنم. بعد بالاخره معلوم شد، رفتن خبر دادن طبیب، عکس برداری با چه جان کندن اطبا نقط سوزن رو در آوردن تا بعد بقیه شو در بیارن یا نه زنم تو زندان بدبخت بشاره. آقا حسد چه میکنی؟ ریشه دین و ایمان رو میکنن. الحسد تأکل الایمان، یأکل الایمان کما تأکل النار. الحطب پس جوهر دوم، جوهر دوم دین و سوم میگه ول حیا. جوهر سوم حیا. حیا در اصطلاح فلسفه از عوارض نفسانی، اما در اصطلاح پیغمبر جزء جواهر است. اربعتون جواهر میگه سوم حیا. حیا جوهر است، حیا گوهر است، حیا سرمایه ارزنده و طمع جزی الحیا. اگه گرفتار بیماری طمع شدی، طمع حیا رو از بین میبره. تنها آدم بی حیا میکنه، بی آبرو میکنه. تنها خلاف خدا، تنها به پول، تنها به مقام، تنها به شهرت. به هرچی اگه پیدا کردی اصلا یک کارای ضد حیا آدم میکنه و حالش میکنه. و راد العمل صالح. لا اله الا الله. عمل صالح در اصطلاح مشائیین از عوارض از اعراض است. اما پیغمبر میگه از جواهر اربعتون جواهر. میگه و رابع العمل صالح. اون وقت میگوید ولغیبه تزیل العمل الصالح. میدونی عمل صالح رو چی از بین میبره؟ غیبت. غیبت مردم، پشت سر مردم بد گفتن. انفاقت می رود، احسانت می رود، نمازت می رود، روزت می رود، حج و زیارتت می رود کاری باید کرد که جامعه ما مبرا و منزه باشه از اخلاق بد. حالا وقتی ما متوجه به این میشیم که آقا یک مقدار زیادی کارای خوب ممکنه حفظ بشه و یک مقدار زیادی کارای بد مبت ممکنه تکثیر بشه و پشت پرده، نتیجه چیه؟ نتیجه اینی که من و تو نه هرگز باید مایوس باشیم نه هرگز باید مغرور باشیم. چاره آیا خدا قطعا ما را بهشتی میکنم؟ از کجا میدم؟ میگه من خیلی کارای خوب کردم، مگر اون حدیث پریروز رو نشنیدی؟ پیغمبر فرمود هر که بگوید سبحان الله یک درخت، الحمدلله یک درخت، لا اله الا الله یک درخت در بهشت برای او قرص می شود. یکی گفت آقا خیلی درخت دارم. گفت بله، به شرط این که آتشی نفرسی درخت را بسوزانی. گر نموش دوست در انبان ماست، گندم اعمال چل ساله کجاست؟ سر راب وا کردی، زیرابم وا کردی، هی گر گر آقی تو پر نشد؟ نه. سه ساعت آق میاد پر نشد؟ نه. پنج ساعت آق میاد پر نشد؟ پنجه هزار سالم آب بیاد این پر نمیشه. این سراخی قدش واجه هی میره این سراخ زیرابه رد میشه، میره زیراب رو ببند، لا اله الا الله رو که میگه آب میندازی زیراب رو ببند، یه غیبت آوره یه رسولاخی غیبت رد میشه میره. از فردیش مسیس بید الله میاد از سراخ غیبت رد میشه میره. پیغمبر این رو بخواد میگه چکار باید کرد؟ چه باید کرد؟ خب پس ما نمیتونیم بفهمیم اعمالمون هست، این خطر در مقابل نبادا یک وقت ناامید و مایوس باشی بگی ای بابا کار من تمام است، نه کار احدی تمام نمیشود. اینی که بعضی از افراد مردم در گناه میگه آمد سر من گذشت یک نیست نیست، دین دروغه. آب از سر مشرک گذاشته فقط، کسی مشرک بمیرد آب از سرش گذاشته. الا اگر خدا پرستی ده تا گناه، چل تا گناه، صد تا گناه، هزار تا گناه، ده هزار تا گناه، آب از سرت نمیگذره. باز امیدوار باش، باز امیدوار باش. امام باقر میفرمود لقمان حکیم به پسرش موعظه میکرد، میگو پسر اینقدر به رحمت خدا امیدوار باش که اگر با گناه اولین و آخرین از دار دنیا بردی بازم مشمول فیض بشی. اینقدر از عذاب خدا خائف باش که اگر با حسنات اولین و آخرین بردی باز خدا مطلع خشخاش بذاره گیر بکنی. دو لنگه داری، هر دو لنگش حساس. و خلاصه بهتون بگم عمل خوب، عمل پاک، عمل سالم از این عالم به در بردن کار مشکل است. یک روایت میگم در آخر عرض امروزم، بقیه بحث بماند برای فردا انشاءالله. اون روایت اینه، من اولی که این روایت رو تو کتاب خوندم برادران اینقدر امیدوار شدم که حتما، اما بعد یه قدری فکر کردم وحشت منو گرفت. خب تو میدونی روایت از امام صادق است، میفرماید من قبل الله منه حسنتا واحدتا لم يعذبه ابدا و دخل الجنه. اگر خداوند از یک نفر انسان یک حسنه قبول کنی، یه دونه، یه حسنه چیه؟ عصای کور از اون بر خیابون گرفته بردیم، یه سگ تشنه رو آب، یه حمامی که زیر بار مونده میگه آب کمک کنی لب بار رو بگیر چاش، طبقش میگه آن لب این طبق رو میگیر چاش،
یه نفر پشت در خونه است، در بچه زیاده، زیر بدن نونه، این دست این زیر بدن خربیده است، این بر ماسته، این بر ساله. این بنگ در خونه ما رو بزن، من دستم بنده. این میزه ها ساله بیا ساله تر میخوام شست اونو زور بده در آقا کنه برچون. آقا اینقدر ارزونه بیش؟ امام صادق می فرماید من قبل الله منها حتمت واحده لم یعذبها ابدا و دخل الجنه. اگر خدا یک دونه حسد از یک نفر قبول کنه دیگه او رو عذابش نمی کنه و او بهشتیه. آما اینو خوندم گفتم عجب آسون ها، چه آسون
آدم هفته سر دو بکنه نور دست بود یه حسن بگیر بره اون کاری رو بکنی لا لا الا الله یه حسن سبحان الله یه حسن الحمد لله یه حسن سبحت الله رسول یه حسن مسلکم الله رسول یه حسن عکس میکنی آیا رحمکم الله یه حسن همه حسن ها سلام الله علیه حسین اقصد تمام الله رسول یه حسن یه حسن هست مقبل بخواهی بسم الله رحمان رسول یه حسن هست بسم الله این قد ارزونه بسه تو کوفه ریخمه به حسه تو کوفه روزی ده هزار به حس میشه خرید. این چیه امام صادق میگه عجب مفته عجب ارزونه یک حسنه یه واحده. آقا من به قول معروف شکم صابون زدیم که مطلب خیلی صافه 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 صافه، اما نقطه فکر کردم دیدم نمیده یه حسن انجام بده، میگه من قبلا الله منه حسنتا نوحده، میگه اگه یه حسن قبول بشه معلوم میشه قبول شدن فراق خیلی سخت گیره. حیوان میزنه حیوان میزنه حیوان میزنه میگه آقا از بکر گفتن یه رحمه کنه که برای من گفتی یا خواستی رسیق بگیری بردوش رو گرفتم خوی این ملک نه آمن کور اثار رو گرفتم بودم اون وقت بر من بکردی که تو خیابون چند نفر میرفتن در همه چه آدم خوبی هستی کور اثار رو میکشی ها که بل بس هم الله تو بر کنار آقا این بگر کنار رو بگر کنار این بگر کنار این بگر کنار پنجام نون حسنه رو بردیم یکیش قبول نشد. معلوم میشه هرچی اشکار سر قبوله و رضا الانم که ما نماز میخونیم ما نماز مقبول نمیخونیم، ما تکلیف داریم نماز صحیح بخونیم. نماز صحیح چیه؟ وضوع صحیح، زمین قصدی نباشد، قرائت درست باشد، فرائض و ارکانش درست باشد، این نماز صحیحه. شما خیال میکنی هرچی نماز صحیح بخونی مقبوله؟ قبول کار خدا، صحیح کار ما. نمیده و سهی بکنیم قبول کار خدا. همون که تدریف گفتن میگه فراق خیلی بسیره، هیچ کلا سرش نمیشه. اگه یه قاری داری بود از درش رنگش قلابیه، بعد یه رنگ صافه همون دوتی گره میره میگه این قاری صاف صاف نیست، دوتی گره قلابیه و داری چی کار باید من قبلا ناس میخوام. حالا کار قبول چقدر سختی، مگه خدا مدد کند، خدا یاری کند؟ ولی اگر قبول شد یه دونه رو قبول شد خیلی بزرگ پرورده کن به همون یکی. یا من یقبل الکثیر یعفو عن کثیر و یقبل الیسیر، کم رو داری میکنه از زیاد میبخشه. هم که اماما میگن کوهی را به کاهی میبخشن، اما حالا اون کاهیش لاغل درست باشه یه کاه دو اگه اینم نبود چی اون بخش این است. من اول دوستانه بهتون میگم، اول که این حدیث میگم تا یه مدتی به قدری در من نشاط بود که میگو شما حساب صافه. امام صادق گفتی یه دونه حسن قبول داشته داشته هستی یه دونه که دیگه مرگی نداره که یه دونه. بعد که به قتل کله حدیث نمیگه من انلا حسنتا واحدا، میگه من قبلا الله منه حسنتا واحدا. پای خدا رو کشیده، پای خدا که ما تو کار دیگه مربوط به ما نیست، قبول خدا هم خیلی مشکله.
حالا در هر حال باز انشاءالله برای تو صحبت میکنم. نمیدونم غیر از این که بگم برادرها بین خوف و رجا باید بشیم، همونی که اسلام یک چشممون به امید رحمت، یک چشممون در وحشت قدر، با یک درد رحمت بخواهیم، با دست دیگر از قدرش دفاع کنیم. این اگر شد معنی اسلام و مسلمانی و حقیقت فضیلت و فاطمیه. بیایید یک سری بزنید در شهر کوفه بچه های ابی عبدالله الحسین رو ببینید. محمله ها رو پوش ندارد، آفتاب به روی بچه ها تابیده، گرد و غبار راه موی و روی بچه ها را تیره کرده. آل الله وارد شهر کوفه شدند. موقعی که رسیدند این بچه ها یه منظری داشتند، همه بینندگان دلشون سوخت، برای اینکه دیدن طفلک‌ها افسرده، پژمرده، متعثر. یه نفر رفت یه مقدار نان و خرما بعد مقابل بیبی داد به بچه‌ها، به عنوان زکات آورده بود، اما ام کلثوم دست بچه‌ها گرفت، گفت مردم صدقه بر ما حرام. این کلمه اول شهر کوفه را تکون داد. یعنی چی؟ چرا صدقه حرام است؟ مردم کوفه کار کشاورزی و باغداری و محصول خرما داشتند، زکات میدادند، احکام رو میدونستند. وقتی این جمله رو شنید آمد جلو گفت من اجل اسارا انتون، شما کی هستید؟ شما چیستید که صدقه بر شما حرامه؟ بیبی گفت ما بچه‌های پیغمبریم، ما جراری رسول اکرمیم. چنان زن تکان خورد باور نکرد، یک نگاه تند مفتا بر کرد، گفت بیبی شما را به خدا شما آل محمدید؟ گفت فالله لنحن هم، به خدا ما جراری پیغمبر. اومد این زن گفت من معذرت میخوام. بعد یه نگاهی به سر تا سر محملا کرد، دیگه توضیح نمیدم، هرچی خودتون متوجه شدید کافیه. یه نگاه به سر تا سر محملا کرد، اون وقت دقیق رفت تو خونه، هرچی چادر نو و کهنه داشت، هرچی لباس نو و کهنه داشت، همه رو جمع کرد، اومد در محمل. گفت بیبی